الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مردمه الفداء اللهم اخرجني من ظلمات البحر واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در کتاب الصوم در مورد احکام صوم بود. بحثی رو که مطرح کردن این بود که کسی که جاهل به مفتریته آیا این باید عامد و قاصد حساب می شود یا نه و حکم ندارد. گفتن مشهور نظرشون اینه که جاهل به مفتریت عالمه، به خاطر اینکه هم عمدن داره عمل رو انجام میده هم قصد داره، فقط علم به مفتریت نداره که اطلاقات ادله مفتریت شاملش میشه. دو روایت رو در مقام مورد بررسی قرار دادن، هم موثقه زراره و ابی بصیر بود هم صحیح عبدالصمد ابن بشیر که مدلول روایت رو مورد بررسی قرار دادیم. فقط از بحث یک بحث سندی در مورد موثقه زراره و ابی بصیر باقی مونده. نگاه بکنید، مرحوم شیخ که روایت رو نقل میکنه، طریق شیخ به ابن فضال که در واقع این روایت از کتاب ابن فضال نقل میشه، طریق شیخ به ابن فضال صحیح نیست. ما یه مشکلی رو داریم در کتاب تهذیب و استبصار و همچنین به بچه دیگه در کتاب من لا یحضره الفقیه. مشکل هم اینه که به خاطر که این دو بزرگوار، یعنی مرحوم شیخ و مرحوم صدوق، سنداشون رو به طور کامل نقل نکردن و بسیاری از موارد سند رو تا یکی از افراد تقطیع کردن. که گفتیم مرحوم صدوق غالبا از راوی قبل از امام یا راوی قبل از راوی قبل از امام تقطیع میکنه، ولی مرحوم شیخ غالبا مقید از صاحب کتاب روایت رو تقطیع بکنه، لذا روایت رو از صاحب کتاب نقل میکنه. مثلا از ابن فضال نقل میکنه، از حسن ابن محبوب نقل میکنه، از ابن ابی عمر نقل میکنه و بقیه صاحبان کتاب، و بعد سند خودش رو تو صاحب کتاب در مشیخی میاره، میگه کل ما رویته عن ابن فضال، از آقای زید، از آقای عم، از آقای بک، از ابن فضال نقل کردم، هرچرا که از ابن محبوب نقل کردم به این دو واسطه نقل کردم. بعضی وقتا دو تا سند نقل میکنه، سه تا سند نقل میکنه، بعضی وقتا چهار تا سند نقل میکنه، بعضی وقتا میگه اخبرنی به جمیع کتب آقای زید این روات، بعضی وقتا میگه اخبرنی به جمیع کتبی و روایاتی، با تعبیرهای مختلف. و بعد بعضی وقتا بعضی از این اسناد صحیح نیست. یه موقع مرحوم شیخ سندش رو به صاحب کتاب که نقل میکنه، سندش به صاحب کتاب دو نفر، سه نفر، چهار نفر درش آمدن، یکی از اینا ثقه نیست. در مواردی که چند تا سند داشته باشه، اگر یک سندش صحیح باشه کافیه. در مواردی که این روایتی که شیخ نقل کرده، مرحوم صدوق هم نقل کرده، سند مرحوم صدوق صحیحه، بازم مشکل نداریم. گیر اونجاست که این روایت رو فقط شیخ نقل کرده و سند مرحوم شیخ تا صاحب کتاب درش یک مشکلی هست و اینا مواردش کم نیست. قواعد رجالی خیلی وقتا یه قاعده کوچیکه، ولی شما میبینید با شناخت یه قاعده کوچیک میبینید چند صد روایت و بعضی وقتا چند هزار روایت به مشکل برمیخوره. یکی دیروز اومده بود بحث داشتیم، بعد منجی فرع کوچیکی بود در مورد یه بحث رجالی، بعدی که از طلبه‌ها چند روز پیشش کار می‌کردم، میگفت خب حالا مگه این بحث کوچیک چقدر اثر داره؟ گفتم شما نگو چقدر اثر داره، حداقل 5-6 هزار تا روایت کافی تفاوتشه. درسته که یک فرع کوچیکه، ولی ممکنه به لازم مساقی مصادیق متعدد داشته باشه. و در مورد اسناد شیخ هم این یک نکته بسیار پرثمره و پرفایده هست که ما اینها رو چیکار بکنیم. در مورد حالا یکی اگر یه مشکل دیگه هم که بعضی وقتا برمیخوریم اینه که مرحوم شیخ یک روایتی رو توی استبصار، تو تهذیب ببخشید، اوائل تهذیب که سندش رو کامل ذکر میکرده، اونجا سندش رو به صاحب کتاب کامل مثلا ذکر میکنه و این سندی که کامل ذکر میکنه جز سندیه که توی چیز آورده، توی فهرست آورده، یا یک توی مشیخش آورده، یا یکی از اسنادیه که تو مشیخ آورده. مثلا وقتی داره روایت رو از ابن فضال نقل میکنه توی جلد اول تهذیب که سند رو کامل نقل کرده، این رو به یه واسطه خاص نقل میکنه، از آقای الف، از ب، از جی، از ابن فضال نقل میکنه که ب این وسط آدم ثقه ای نیست. و در مشیخه به ابن فضال سه تا سند دیگه ذکر میکنه که اون سنده درسته. اینجا بحث پیش میاد، اینا یه موارد متعددی داره که تحت یه کبرایی دارن آقایون به عنوان کبرای تعویض سند. حالا جای بحث رجالی تعویض سند اینجا نیست که من همه چو با همه مصادرش باز کنم. بحث تعویض سند خیلی بحث مفصل و طولانیه، شاید حداقل یادم با آیه شبیری رفقا بحث میکنم جلسه کار میکردن بیش از 10 جلسه 12 جلسه کامل این بحث تعویض سند وقت بود. بحث کامل خیلی مفصل شوق متعددی هم داره، ولی کبراش اینه که در خیلی از موارد آقایون دنبال این نکته هستن که اگر بشه با یک سند صحیح این سند ضعیف رو یک جوری بتونن اطمینانی حاصل کنن که بتونن سند جایگزین کنن، برای اساس بتونن سند رو حجت کنن. مثلا یه مثالش بزنم، همین مثال اخیر که ذکر کردم که جلد اول تهذیب مرشوم شیخ یک سندی رو نقل میکنه به ابن فضال از الف از ب از جیم به ضعیفی وسط، بعد مرحوم شیخ در مشیخه خودش میاد میگه که اخبرنی به جمیع کتب ابن فضال، دو تا سه تا سند نقل میکنه که سند صحیح. بنابر اونایی که تعویض سند رو میپذیرن میگن ما اینجا این کار رو انجام میدیم که جای او سند رو با جای این سند جا به جا میکنیم، یعنی این سندی که مرحوم شیخ به ابن فضال در مشیخه داره جاشو میایم جای این سند ضعیفی که داره او سند رو میذاریم. حالا این بحثای فنی خیلی دقیق و مفصلی داره. حالا اگه شیخ گفته باشه اخبرنی به جمیع کتبهی، خب ممکنه. بعد خب سوال میشه که این روایت رو شما میگه از کجا؟ معلوم از کتاب گرفته باشه. یه بار مرحوم شیخ میگه اخبرنی به جمیع کتبهی و روایاتهی، اگه گفت به جمیع کتبهی یه جای عبارت شیخ عبارت مختلف میاره، میگه اخبرنی به جمیع کتبهی و روایاتهی، خب میگیم آقا خب بالاخره جمیع کتب و روایات این روایت هم شامل میشه. ولی اگه یه جایی میگه اخبر به جمیع کتبهی، نمیگه جمیع کتبهی و روایتی، از اون ما اطمینان نداریم که این روایتی که داره از ابن فضال نقل میکنه حتما جزء روایت هایی باشه که از تو کتاب گرفته، چون خودش یه جای دیگه میگه اخبرنی به جمیع کتبهی و روایاتهی، این احتمال رو میدیم که مرحوم شیخ خارج از کتاب هایم از بعضی از افراد روایت گرفته باشه. متشکرم. این خودش این مشکل رو ایجاد میکنه که بالاخره حالا در اینجا ما چکا بکنیم، آیا میشود تعویض سند کرد، نمیشود. بحثای بسیار مفصلی داره و شقوق متعددی هم داره، فرضای متعددی داره. حالا هر جایی که بل چیز شد، حالا بحثمون الان بنده به بحث تعویض سند به عنوان نیست، یه جایی اگر بحث متوقف بر بحث تعویض سند شد ان شاء الله یک جلسه کامل تعویض سند رو سعی میکنم با شقوقش جمع و جور کنم، یه بحثی ان شاء الله ارائه کنم. حالا فعلا اون چیزی که تو این سند هست اینه که سند مرحوم شیخ به ابن فضال مشتمل بر یک راوی به عنوان زبیری. زبیری توثیق خاص نداره ولی از مشایخ اجازه هم هست. شیخ تمام کتب اربعه معه رو، اصول اربعه معه رو از ابن عبدون از زبیری نقل میکنه و خب علال قاعده وقتی شیخ کار به این مهمی، یعنی عمده اصول رو از عبدون از خود زبیری نقل میکنه، پس معلوم میشه از زبیری شیخ اجازه و ابن عبدون بوده و شیخ اجازه جز مشایخ مرحوم شیخه و بالاخره فرد مورد اطمینانیه. و شیخ اجازه رو من دو جلسه قبل به تفصیل توضیح دادم. اگر مشیخ اجازه بودن رو ما بپذیریم، یعنی بگیم همونطور که خیلی از بزرگان قائل بودن جز بهتر امارات توثیقه، اگر ما ایرم گفتیم مشیخ اجازه بودن رو اماره بر توثیق دونستیم، خب مشکلمون در مقام حله. میگیم به خاطری که زبیری شیخ اجازه است، اجلا ازش روایت نقل کردن و جزو مشایخ اجازه است، او هم همچین مشایخ اجازه که عرض کردم شیخ اصول البعه رو از ابن عبدون از زبیری داره نقل میکنه، کسی که این همه کتاب رو شیخ داره از یه آقا نقل میکنه القاده نمیشه آدم ثقه‌ای نباشه، پس این دلالت میکنه بر وثاقت زبیری. اگر این مبنا رو ما پذیرفتیم خب مشکلمون حله. اگر این مبنا رو نپذیرفتیم کسی همونطور که ادعی مثل خود آقای خویی اینا خوندیم مخالف بودن، گفتن که مشیخه اجازه بودن داله بر توثیق نیست. البته آقای ایرانی پذیرفتن ظاهرن، ولی اگر کسی نپذیرفت، گفت ما شیخ اجازه بودن رو قبول نداریم به صرف اینکه یک کسی جزو مشایخ اجازه بوده، این دلالت بر توثیقش نمی کنه. چه شکلی می شود سند رو درست کنیم؟ یک روشی که اینجا به یک نحوه تعویض سند می کنن و درست می کنن روایت رو اینجوریه که میگن که طریق نجاشی و شیخ به ابن فضال هر دوتاش به ابن عبدون آغاز میشه، یعنی هر دوتاش به ابن عبدون آغاز میشه. بعدش هم خب تفاوتش اینه که مرحوم شیخ ابن عبدون رو از زبیری نقل میکنه، بعد نقل میکنه از صاحب کتب زیادی مثل ابن فضال، عرض کردم مثلا اصول اربعه رو مرحوم شیخ به توسط زبیری نقل میکنه، ولی مرحوم نجاشی به سند صحیح از ابن عبدون نقل میکنه، در سند مرحوم نجاشی زبیری نیست. و میگن بعیده که اینهایی هم که عرض کردم فقط شیخ اجازه این به این معنا که فقط در سند سلسله نقل اجازه کتاب هایند، اینجور نیست خودشون مستقیما روایت نقل کردن، و این بعیده او چیزی که اون کتابی که و روایاتی که ابن فضال به طریق زبیری برای ابن عبدون نقل کرده و او به شیخ رسیده، جز مواردی باشه که ابن فضال به طریق سند صحیح به ابن عبدون نقل کرده و به مرحوم نجاشی رسیده. لذا میگن چون از خارج بعیده که اینها دو مورد باشن، لذا ما جابجا میکنیم یک جوری و میگیم که مطمئنیم که همون سندی که به روایت مرحوم نجاشی داشته، مرحوم شیخ هم میشه این سند رو جاش بذاریم و در واقع با جایگزینی سند مرحوم نجاشی به ابن فضال که در ابتداش هم همین آقای ابن عبدون که شیخ هم از خود ابن عبدون نقل میکنه، فقط اون در اجازه فرق میکنه. ابن عبدون یه بار در سلسله سندی که به شیخ میخواسته بگه، گفته من به تو اجازه میدم هر آنچه که توسط زبیری گرفتم تو برو نقل کن. به نجاشی که میخواسته اجازه بده، گفته هر آنچه توسط فلان شیخم گرفتم نقل بکن. پس بنابراین اینها تفاوتی نمیکنه، معلوم میشه که ابن عبدون کتاب ابن فضال رو اجازه نقل داشته، به شیخ از یک استادش اجازه داده، به نجاشی از استاد دیگرش اجازه داده. پس بنابراین سند رو تعویض میکنیم و میگیم با این سند روایت درست میشه. و طریق شیخ الى ابن فضال و این کان مشتمل نقل از زبیری، طریق شیخ به ابن فضال مشتمل بر زبیریه که الذی لم یوثق توثیقی ندارد الا انه لکونه من مشایخ الاجازه یسهل الامر فی، چون زبیری از مشایخ اجازه مرحوم شیخ اکثر اصول رو توسط ابن عبدون از زبیری نقل میکنه، پس بنابراین زبیری در واسطه اکثر سندهای شیخ به اصول اربعه معه هست. خب پس بنابراین معلوم میشود که فرد خیلی مهمی بوده، فرد جزء اجلا بوده که شیخ همچین کاری رو انجام داده. اینکه ابن عبدون میاد از همچین کسی روایت نقل میکنه و کتب اربعه معه رو ازش، یعنی وقتی شیخ به واسطه نقل میکنه، یعنی ابن عبدون همه کتب اربعه معه رو از زبیری اجازه نقلش رو گرفته، خب نمیره از یه آدمی که آدم ثقه‌ای نباشه این همه کتاب رو اجازه نقلش رو بگیره. این نکته. و علا تقدیر عدم الاکتفا به شیخوخت الاجازه، اگر اکتفای به شیخوخت اجازه نکنیم، فقط یقال و فتقلب على الاشکال من ناحیته، برای که بتوانیم بر چنین اشکالی غلبه بکنیم، اینه که میگیم به ان طریق النجاشی و شیخ الى ابن فضال یبتدئ به ابن عبدون، طریق شیخ و نجاشی هر دوتا به ابن فضال از با ابن عبدون آغاز می شود. غایته او ان ابن عبدون فی طریق شیخ یحدث عن زبیری، ابن عبدون تو طریق شیخ از توسط زبیری نقل میکنه، از شیخش زبیری نقل میکنه و اجازه میده به شیخ روایت رو نقل کن، و یحدث عن زبیری عن ابن فضال، بینما فی طریق نجاشی لا یحدث عن زبیری بل طریق هو الى ابن فضال صحیحون، در سندش که وقتی میخواد به مرحوم نجاشی اجازه بده از طریقش سند صحیح و طریق دیگه ای نقل میکنه. و به ما انه لا یحتمل، چون ما خارجا احتمال نمیدیم، انما حدث به ابن عبدون الشیخ مغایر لما حدث به نجاشی، اون روایات و مواردی که مرحوم ابن عبدون برای شیخ نقل کرده که از زبیری گرفته یه دسته روایات باشه، اونهایی که به نجاشی داره نقل میکنه که از شیخ دیگه‌اش گرفته یه دسته روایات دیگه باشه. خب ما احتمال نمیدیم دو دسته روایات، عرض کردیم که کتابا دسته اینا بودن، اصلا ابن عبدون روایت نقل نکرده برای مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی، کتابا دسته اینا بوده، ابن عبدون اجازه داده. یه بار به شیخ رسیده، شیخ رفته میشه ابن عبدون گفته اجازه کتب به من بده، میگه عجز الله که انیروی با همه کتبی که من از ابن زبیر شنیدم. به نجاشی رسیده میگه عجز الله که انیروی که همه کتبی که از فلان استادم شنیدم. خب پس معلوم میشود که اینها اصلا هیچ مهم نیست و میشود جابجا کرد و هر آنچه شنیده همینه دیگه. یه بار ابن عبدون آمده به مرحوم شیخ از این استادش گفته، یه بار گفته بذار اسم استادمونم بزرگ بمونه، اسم استادشو گفته. پس بنابراین چون احتمال مغایرت نمیدهیم، فیثبت ان کل ما حدث به الشیخ عن شیخ ابن عبدون، میدونیم هر آنچه که شیخ از ابن عبدون نقل کرده قد وصل به طریق الاخر صحیح للنجاشی، همه اینها به طریق صحیح به نجاشی رسیده. پس سند نجاشی رو با سند شیخ چیکار میکنیم؟ در اینجا در واقع تعویضش میکنیم و ایشون این رو اینجا پذیرفتن. حالا اگه یه تای جای شنید گفتن آقا تعویض سند رو قبول دارید یا قبول ندارید، نه کلی بگید ها نه کلی بگید نه، برای که موارد و مصادیق مختلفی داره، هر کدام تک تک باید با خصوصیات و قرائنش بررسی بشه. این موردی که الان دیدیم ایشون میفرمایند اطمینان وجود دارد که در اینجا تعویض سند درسته. ول اخرى، خب اینم که خوندیم
مگه ما کلن جهل به حکم توی بقیه موارد چه فرقی داره با وصل روزه که اینو مثلا میگیم که توی خود دلیل عامد و قاصد اومده؟ یعنی ما اینو هرچی مقایسه هم کردیم متوجه نشدیم
موارد دیگه هم نگفتیم کسی که جاهل به حکم مسئله نداره، جاهل به حکم مثل اینجا هم مثل همیه دیگه،
جاهل به حکم همه بله،
جاهل به حکم مثل عامده بله، قاعده همیه، مگر حالا جاهل قاصر که بعضی وقتا ممکنه یه حکمش فرق کنه، ولی الجاهل و کالعامل اطلاق همه جا هست، همه جا. فقط حالا جاهل به لحاظ احکام وضعیش قطعا هست، نسبت به احکام تکلیفیش ممکنه بگیم حالا جهلش اگه جهل قصوری باشه عذره. حالا اوکی، دو تا بحث داریم. یه موقعی که
چی
شده
حدیث رفت پس چی میشه؟
نه نه، اون کسی که نرفته باشه دنبال احکام، اولا حدیث رفع اگرم رابطه بی میشه، رابطه به حکم تکلیفی، رابطه به حکم وضعی که مثلا احکام مترتبه وجوب قضا یا وجوبی که موضوع قرار باشه برداشته نمیشه دیگه. ما گفتیم کسی که الان براش این حکم هست اگر شک داره که این حکم رو داره یا نداره، الان وقتی شک داره حکم براش برداشته میشه، ولی نه احکامی که آمده از موضوعش یک موضوع دیگه قرار گرفته. ما همونجا توضیح دادیم تو حدیث رفع، حدیث رفع میاد میگه آقا الان یک کسی الان شک داره که نماز برش واجبه یا برش نماز واجب نیست، درست شد؟ در مقام شکش میگه حالا که شما شک داری، هرچی دنبال دلیل گشتی و فحص کردی دلیل رو پیدا نکردی، الان حکم از شما برداشته میشه، شما عقوبت هم نداری، درست شد؟ وجوب برداشته میشه به معنی که شما نسبت به وجوب عقوبت نمیکنن، یه حکم ظاهری برات مترتبه. ولی اگر بعدن کشف کردی که حکم واقعی در واقع چی بوده، چی؟ هیچ که قائل نیستش که همیشه حکم ظاهری. این میشه بحث اجزا که آیا حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هستنست. یه نکته این بر نسبت به کسیه که رفته فحص کرده از دلیل و دلیل رو پیدا نکرده، ولی کسی که اصلا جاهل نرفته دنبال مسئلهش، مسئلهش رو نپرسیده، این شما کشکشا این دیگه شامل او حکم نمیشه. لذا آدم جاهل اگرم شما بخوای بگید نهایتش، اگر جاهل قاصر باش، اگه جاهل مقصر در خود علم پیدا کردن هم کوتاهی کرده، در روایت لله الحجت البالغه دارن که میگه که خداوند متعال روز قیامت به یک عبدی میگه چرا انجام ندادی حلات عرض کنم خیلی حلات عمل، چرا انجام ندادی؟ میگه لم اعلم، نمیدانستم. بعد خداوند متعال میفهمه حلات علمت، بعد اونجا میگن خداوند تعالی میفرماید که لله الحجت البالغه، حجت بالغه یعنی کسی نمیتونه که در مقابل خدا حجت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ پس بنابراین جهل عذر نیست، او جهلی که بعد از فحص شما شک کردید او عذر میشود. والله اگه جوریه که شک، مگه همه دلالت این که دیگه حرف همه همه میگن حدیث رفع در موارد شک بدوی جاری نمیشود. ولی اگه شما گوشه خونه نشستی هر مسئله میگه شک دارم برای شک دارم برای نرو دفتر مسئله بپرس. پس این که ما میگیم شکی که میگیم عذره، او شک اولا بعد از فحصه، نه شک قبل از فحص. او شکی هم که عذره نهایتش نسبت به حکم تکلیفی عذر حکم ظاهری جاری میشه، ولی حالا نسبت به احکام وضعی و مترتبه بر حکم که گفته. پس بنابراین در جور موارد اگر کسی که نداند که این عمل مفتره یا اگر نداند این عمل حرامه و بره انجام بده، عقوبت درش نیست نسبت به این عمل، عقوبت درش نیست. اگه کسی جاهل باشه شراب بخوره حد ازش برداشته میشه. در آیه داریم که اگر آیه حرمت شرب خمر برش قرائت شده، یعنی میدونسته حدش میزنی، اگر نمیدونسته حد نداره، مؤاخذه و حدود برداشته میشه، ولی احکام دیگه که معلوم نیست ازش برداشته میشه. یعنی شما میگه چون جاهل دهنش نجس نمیشه، حکم وضعی برداشته نمیشه، حکم وضعی حکم وضعیش برداشته میشه، قطعا احکام وضعی برداشته میشه. این هم یه قضیه داریم، یه روایت داریم، وجوب قضا، یه دلیل داریم وجوب قضا. خب دلیل وجوب قضا معلوم نیست برداشته میشه، یا دلیل حکم وضعی مفتریت اینکه روزش باطل میشه، بطلان حکم وضعی دلیل نداریم که حکم وضعی برداشته میشه. نهایتش احکام تکلیفیه باشه، اونم به معنای مؤاخذه، نه به معنای احکام مثلا وجوب قضا و وجوب زمان و وجوب ادا و اینها. خب این بحث تمام. واسه
که قسمت قبلی که در مورد شیخ اجازه صحبت کردیم در مورد احمد، این مطلبی اومده بود که انگار فقط ماهرمزون ایشون آدم ثقه‌ای بوده. من
اینو متوجه نشدم،
شما
بفرمایید. دیگه عبارت من یادم کجا بود؟ عبارت از خارج خوندم یا اینجا بود؟
نه همین اینجا بود، عبارت بود، روایت
صفحه 313. خب صفحه 313 کجا؟
انده
تعرضی به شهر رمضان. نه میفرماید که انده تعرضی به شهر رمضان. حالا مطلب رو به رجوع بکنید، همون دور منصور رو نگاه بکنید. اونجا وقتی که داشته در مورد شهر رمضان یک مطلبی رو میگفته، انده تعرضی به بحث شهر رمضان، بعد به اسم این بنده خدا میرسه شیخ مفید، بعد اونجا توضیح میده، میگه درسته بعضی وقتا ممکنه روایتی رو کم و زیادی بکنه، ولی ما مورد قبول امناء علی الحرام نکنید، لکن الشیخ المفید قد عده فی رسالته العددیه عند تعرضه لشهر رمضان من الامناء علی الحلال و الحرام. عند تعرضه به عدهوی شیخ میخوره، نه به امناء علی الحلال و الحرام، نه که بر امناء در عند تعرضه لشهر رمضان امناء بر حلال و حرام. نه، شیخ هنگامی که داشته متعرض بحث شهر رمضان بوده گفته که فلانی از امناء بر حلال و حرامه، البته و انه قد ينقص او يزيد، البته رو اضافه کرده، ممکنه چیزی رو اضافه و کم بکنه. خب این بحث تمام. و اما تخریف خصال الکفاره، اینجا متنش رو نخوندیم، متنش یه توضیح بدیم. و شک و فی طلوع الفج، کسی که شک دارد که فج طلوع کرده یا نکرده، یجوز و... ایناشو گفتیم کفاره افطار تأخیر. و کفاره الافطار مخیره بین الخصاص خصال الثلاث که عرض کردیم خصال الثلاث رو، و العاجز کسی که نمیتونه خصال الثلاث رو بده، یکفی الاستغفار. و اذا تمکن بعد ذلك وجبت علی، این نکته که کسی الان عاجز بود، بعضی وقتا این مساله رو خلط میکنن، یک کسی یه بدهی داره عاجز از پرداخت بدهیشه و حالا 50 سال گذشته، او زمانی که عاجزه دادگاه حکم کرده که فلانی مؤثر لازم نیست فعلا بپردازه، حالا بعد از 50 سال که پول دارم شده، میگه دیگه اونجا گفتن لازم نیست بپردازیم. بابا اونجا گفتن لازم نیست بپردازیم از باب این بوده که شما نداشتی، یا اگه کسی مؤثر شد اموالش تقسیم کردن بین طلبکارا و اموالش طلبکارا گرفتن رفتن، این دوباره آمد رفت یه شهر دیگه، یه جای دیگه تجارت جدیدی آغاز کرد، حالا پولدار شده، اینکه دادگاه اونجا حکم کرده بهش گفته تو باید همین مقدار رو بپردازی، این هیچ دلیلی نمیشود که دینی الان بر عهده‌اش نباشه. اون زمان به لحاظ وجوب ادا چون مفلس بوده این مقدار رو گفتن بپرداز، ولی واجبه برش که لذا کسی که الان طاقت برای یک حکم یا یک مسئله ندارد، مثلا خانومایی که به لحاظ وضع جسمی یا وضع زندگیشون یک جوریه که روزهای قضای زیاد دارن، تو سالم نمیتونن، براشون این امکان پیش نمیاد که مثلا پشت سر هم 4 5 تا بچه خانم آورده توی 7 8 10 سال 15 سال نتونسته روزهاشو بگیره. خب حالا یه مدتی هم که گرفتار زندگی بوده، خب اون زمان نتونسته بگیره، ولی اینا به گردنش هست وقتی که رفت سن بالا. اون زمان درسته که وجوب فوریت وجوب ادا اتیان قضاشو نداره، ولی بعدن که امکانش داشت میره انجام میده. الان هم یک کسی هست الان بهش میگن آقا جان من روزه کفاره عمده کردی بیا 60 تا مسکین رو اطعام کن، میگه من پول ندارم، میگن 60 روزه بگیر، میگه بابا من الان طاقت جسمی ندارم. خب میفرماین که خب پس در اینجا استغفار کن، استغفار میکنه، بعدن کم کم زندگیش خوب میشه، پول دستشه. این مثال زیاد پیش میاد که مثلا اوناهایی که حالا یا مسئله می‌دونن یا در جوانی بالاخره مرتکب می‌شدن علیزن بالله مثلا در ماه مبارک رمضان روزه‌هاشون رو باطل می‌کردن بالحرام، خب حالا که سنشون اومده بالا، خب حالا می‌بینی الان مثلا میگن که خب اون زمان بچه بودیم جاهل بودیم، حالا بالاخره خب بچه بودی بالاخره این حکم تکلیفی که برایش هست، الان هم وضعیت خوبه، خب پولداری دیگه، مثلا حالا 20 روز 30 روز 100 روزم که روزه به عهده باشه 100 روز کفاره بخواد بده، الان یه کفاره عرض کنم خوب بخوان بدن 60 نفر غذا، الان مثلا غذای خوب که بخوام بدن میشه 250,000 تومان، الان قشنگ با 250,000 نفر 250,000 تومان میشه 60 وعده مثلا پول و قیمه تهیه کرد. خب پس بنابراین الان 250,000 تومان خوب بشه، 100 تا 250,000 تومان بنده خدا بخواد بدهکار بشه میشه 25,000,000 تومان، ولی بابایی که پولدار بشه 25,000,000 تومان ممکن اصلا پولی نباشه. پس بنابراین این که کفاره به عهده کسی آمده، حالا الان فعلا وجوب پرداخت نداره، گفتن بهش باید استغفار بکنی، به این معنی نیستش که اگر بعدن توانایی بر پرداخت داشتی دیگه چون استغفار کردی از گردنت برداشته میشود. و شک و فی طلوع الفجر یجوز له البقاء على ارتکاب المفطر، کسی که شک داره که فجر طالع شده یا نشده میتواند ارتکاب مفطرش رو انجام بده. این تو رساله های عملیه هم هست که مثلا تو رساله حضرت امام خیلی نظرشون هم همینه که میگن اگه شما نشستید و بالای پشت بام و مشغول همینجور سحری خوردنید و احساس هم میکنید که میبینید خروس هم شروع کرده داره قلو قلو میکنه و احتمال میده صبح هم زده باشه، همه که سرتون هم برگردونید معلوم میشه که آقا بالاخره صبح طالع یا نشده، میگه لازم نیست به هم اندازه سر برگردوندن چیکار بکنی، صبر کنی که ببینی صبح طاله شده یا نشده، قضاشو قشنگ بخوره. حالا ما یه راهی هم یاد میدیم برای که بعدن هم شک توی که تا صبح طاله شده نشده، یه که بعدم سحرش که خود بره یک نیم ساعت سرب بگیره بخوابه بعد از خواب پاشه هیچ وقت اطمینان هم براش حاصل نشه که بالاخره طلوع حاصل شده بود فجر طاله شده بود، یا یک ساعتی 40 دقیقه بره عصر هم خدمت شما توی اتاق بشینه که نفهمه اذان رو کی گفتن، بعد صدا یا تلویزیون هم روشن نکنه، بعد همین که ساعت هم نگاه نکنه، یه مقدار متنابه گذشت که دیگه احتمال میده که قطعاً دیگه طلوع فجر حالا شده پاشه نماز چه بخونه اون موقع ساعت رو نگاه بکنه، بعدش هم کاری نکنه که استصحاب بکنه و بعدش هم کاری نکنه که براش قطع به خلاف حاصل بشه. و شک و فی طلوع الفجر یجوز له البقاء على ارتکاب المفطر، کسی که شک دارد که فجر طالع شده یا نشده میتونه به غذا خوردنش ادامه بده. و لو ان کشف طلوعه، اگه بعد معلوم بشه که بعد از طلوع غذا خورده بوده، فعلیه القضاء، فقط دیگه قضا داره، کفاره ای نداره. البته ایشون قائلن مع عدم المراعات، بین این دو تا بین مراعات و عدم مراعات اختلاف قائلن. حالا ولو بقا على حالت شک فلا شیء علیه، اگر شکش تا ابد باقی بمانه که چیزی بر عهده‌اش نیست. و شک و فی الغروب چی؟ چون استصحاب روز داره، روز رو استصحاب میکنه، لا یجوز له ارتکاب المفطر، حق نداره بره مفطر رو مرتکب بشه. ولو فعل فعلیه القضا والکفاره الا اذا تزح دخوله، اگر رفع انجام بده کفاره و قضا داره مگر اینکه براش روشن بشه که عرض کنم خدمت شما این قضایی که خورده بوده بعد از غروب بوده، غروب داخل شده بوده، شب داخل شده بوده. توضیح میدیم قید مراعات، بله حالا بذار جایی که به متنش اشاره بشه معدم المراعات رو توضیح میدیم. خلاف نظر مشهوره، به خاطر یک روایتی که مشهورم بهش عمل نکردن، آقای ایرمانی اینجا عدم المراعات رو قائل شدن، مشغول قائل نیستن، یعنی فتوای ذهنی شما با هم نمیزه، همون که میدونستید حکم مطلقه و نظر مشهور هم همینه، آقای ایروان اینجا خلاف مشهور نظر میدن. حالا میخونیم اینجا. خب و اما تأخیر فی خصال الکفاره، این که در خصال کفاره تأخیر وجود داره، فرد مخیره بین این که یک بنده آزاد بکنه که الان دیگه در زمان حاضر موضوعش محقق نیست، این که در زمان حاضر عبد وجود داره، رق وجود داره، نشد یه جلسه بحث کردیم بحث رق رو اینجا فکر میکنم بحث کردیم بحث رق رو این که الان امروز امکان نکنه در مورد رقیت یه بحثی که امروز میشود بنده گرفت یا بنده نمیشد گرفت، در ادله بنده یک اختلافی هست، یه دو سه تا روایت وجود داره، ماره یه آقایی که خود و آقا زید نحاس خودش بنده فروشه، عرض کنم خدمت شما، او بنده خدا یه آقایی که به خودش بنده فروشه از امام سوال میکنه که بنده ای رو پیش ما میارن، اینها در جنگ نگرفتن، تو سرزمین کفار اینها رو دزدیدن آوردن یا خرید و فروششون کردن، پدر و مادرشون خرید و فروش کردن اینها رو. حضرت میفرمان اشکالی نداره. بعضی ای آقا رو میگن چون خودش بنده فروشه این رو یک مذمتی حساب میکنن و رواجش قبول نمیکنن، ولی خیلی هم آقای صد قبول نمیکنن، بعضی از بزرگان هم قبول نمیکنن. ما با استاد ماجرا شهیدی میگفتیم بابا این که میبینید در مورد برده آمده سوال کرده و بعد فروشه، کار تخصصش که اشکال نداره که. پس بنابراین اونا که روایتی آقا رو قبول میکنن این روایت رو میپذیرن، لذا به این لحاظ الان برده در جامعه زیاده. درست که الان ما جنگ به این معنایی که بریم جنگ بکنیم و یک کسی رو استنقاض بکنیم و یک کسی رو به عنوان عبد بگیریم نداریم، ولی الان مثلا از کشورهای حاشیه آسیای غربی مثلا فیلیپین و اینا بچه رو میفروشن و تجارت برده میکنن. هر سال بالای 20 میلیون برده در که دنیا خرید و فروش میشه، یعنی انسان رو خرید و فروش میکنن و همه احکام برده هم برش مترتب میشه. به لحاظ فقهی اگه کسی این مبنا رو بپذیره، برده داری الان امروز تحقق خارجی داره. ای که ما به کنوانسیون منع برداری پیوستیم و به لحاظ فقه چیز قانون جمهوری اسلامی ایران هر کسی که برده ای که داره وارد ایران بشه آزاد میشه، اینا نهایتش اگه کسی بپذیره از باب حکم ثانویه نه از باب حکم اولی. حالا کسی که حکومت و احکام ثانویه به این معنا رو قبول داره، پس بنابراین عبد گرفتن براش ممکن نیست. ولی کسی که اینا رو قبول نداره و ممکنه مثلا کسی که چیز نداره مثلا حکومت رو مشروع نمیدونه به این مبانی رو قبول نداره، خب بنابراین میتونه پول بده از اون طرف براش مثلا یک کنیز یا یک عبدی بردارن بیارن خرید و فروش رو، همون احکام براش مترتبه. ولی متعارف نیست نزه الان به کسی بگیم آقا برو یک برده بگیر آزاد کن، امکان اولیش الان هست، ولی هم به لحاظ این که بالاخره طبق معاهده‌ای که جمهوری اسلامی ایران پذیرفته عبد قبول نیست و از باب ولایت فقیه هر بنده‌ای که حکم ثانوی هر عبدی که دار وارد ایران میشه آزاد میشه، مثلا کسی که پولم بده یه عبدم بخره به محضی که وارد ایران میکنن و عبد آزاد میشه. ولی تجارت بسیار پر درآمدیه و بسیار هم شایع و الان در کشور مختلف دنیا ازش استفاده میکنن برای استفاده‌های مختلف. حالا بیشتر بهره چیزی نیست، یعنی استفاده‌های مالی میبرن، ولی از بابی که رو بیاد اینجا کارگری بکنه، چون به عنوان کارگری خودشون میاد بیشتر خرید و فروش میکنن از این آسیای میانه دخترها رو، برای اینکه برای مثلا اسم خدمت شما استفاده‌های نامشروع ازشون توی مثلا این کازینوها و اینا چون جایی که استفاده میکنن استفاده کنن و بسیار هم استفاده میشه و کشورام بسیار باهاش مخالفت میکنن، یعنی اصلا هم راه های ترانزیت و قاچاقش رو میدونن و الان هم توی دنیا هم هست و تو ایران خودمون هم هست. تو ایران خودمون هم از آسیای میانه میان میخرن قاچاق میکنن میبرن سمت دبی. من خودم پرونده ای رو بررسی کردم که یه جمع زیادی رو به خاطر اینکه 12 نفر خانم رو قاچاق کرده بودن از آسیای میانه تو همین ترکمنستان و ازبکستان اینا گرفته بودن خریده بودن آورده بودن. حالا اینا میگم مواردش مختلفه، تو آسیای میانه اینا ترانزیت میکنن میفرستن و یه مقدار پول میفرستن، حالا نمیدونم حالت خرید این داره یا نداره، ولی از سمت فیلیپین اینا ها میخرن که اصلا به خانواده طرف پول میدن و بچه رو میبرن دیگه، هیچ وقتم نه خبری نه برمیدن. ولی الان هم اینجوری هست، تو خود ایران هم ترانزیت میکنن دیگه، چون اینا نمیتونن مستقیما پرواز کنن، از طرف مرز اینا رو کانتینر که مثلا بار میزنه عقب کانتینر اینا رو بار میزنن میارن یه مدت تو ایران نگه میدارن، موقعیتش میشه باز به وسیله لنج میفرستن امارات برای اون سمت. پس بنابراین الان نسبت به قضیه برده ممکنه مصداق خارجیش محقق بشه، ولی برای ماهایی که در دقل داخل ایران هستیم به خاطر این قانونش اینها نیست و بالاخره برای عموم مردم ممکن نیست. از خصال کفاره نسبت به عبد ساقط نظر همه همینه و میمونه اون دوتا خصال کفاره دیگه، یکی این که باید یا 60 روزه بگیره یا 60 تا فقیر رو اطعام بکنه. و اما تأخیر فی خصال کفاره فهو المشهور و نسب الی العمانی اعتبار و ترتیب، که بعضی از قدما مثل عمانی غالب ترتیب بودن و الاخبار علی طوائف، اخبارم چند دسته اند و المهم منها اسنان، دو دستهشون نقل میکنن که یک نحوه تعارض داره حلش کنن. احدهما ما دل علی التخیر، اونایی که دلالت بر تخیر میکنن، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام رجل افطر فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، یه بنده خدای در ماه مبارک رمضان عمدن یک روز رو بدون عذر روزه روزه میخوره، چه کار باید بکنه؟ همین فرض ما اینه، عمدن یه روز روزه خورده. حضرت میفرماین یعتق نسمتن، یه بنده آزاد میکنه، او یصوم شهرین متتابعین، یا 60 روز روزه میگیره، او یطعم 60 مسکینا، یا 60 مسکین رو اطعام میکنه. فئن لم یقدر، اگر هیچ کدوم از این سه کار رو نتونست انجام بده، تصدق بما یطیق، هر مقداری که میتونه صدقه بده و غیرها. در خصوص این مورد روایات زیاد داره. البته الان بحث اون نیست، ولی تصدق به مایوتیق یا این که فقط استغفار بکنه، اینجا هم روایات ها با هم متعارضه. بعض از روایات ها میگن فقط استغفار کنه، بعض روایات ها میگن نه، هرچی میتونه صدقه بده. دسته دوم روایات که با دسته اول معارضم هستن، صحیحه علی ابن جعفره فی کتابهی ان اخیه، که در مورد علی ابن جعفر توضیح دادم دیگه. علی ابن جعفر عرض کنم خدمت شما، برادر امام کاظم علیه السلام و فرزند امام صادق، از بزرگان اصحاب ائمه بوده، آقازاده بوده، خیلی خودش عرض کنم اهل فضل بوده و یک کتاب مفصل داره به عنوان کتاب مسائل علی ابن جعفر که از امام کاظم علیه السلام یه تعداد زیادی از برادر بزرگوارشون روایات متعددی رو سوال میکنه، حضرت جواب میدن و اینها نوشته میشه و معروف به کتاب مسائل علی ابن جعفر، تعداد روایاتش هم خیلیه و زیاد میبینید شما از علی ابن جعفر روایت رو. صحیحه علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، میگه سألته عن رجل نکح امرأته و هو صائم، سوال کردم از یک رجلی که با همسرش همبستری میکنه در حال روزه دار. این تو ذهنتون باشه، به درد این بحث کتاب نکاحمون که میخوایم شروع بکنیم تو اون بحث دیگه به درد میخوره، که یه ادعایی که نکحب به معنای نزدیکی و همبستری هم به کار میره یا به کار نمیره، اینجا به کار رفته در روایت، ولی ادعایی که در قرآن به کار نرفته. لذا برای که بعضی از مصادیق اونجا مثال نمیزنه، این خودش یک مثاله که رجل نکح همراته و هو صائم، این معنی نیست که همسرشو به عقد در آورده، چون فرضیه که میگه امرأته یعنی همسرش هست، پس نشون دهنده ای که اینجا نکحه به معنی همبستری به کار رفته. و هو صائم فی رمضان ما علیه، باید چه کار بکنه؟ حضرت میفرماین علیه القضاء و ادخ رقبه، هم باید قضا روزش رو قضا بکنه، هم باید بنده آزاد بکنه. فَإِلَّمْ يَجِدْ، اگر نتونست قضا بکنه یا نیافت که بنده آزاد بکنه، ببخشید، علیه القضا و ادخ رقبه، این نسبت به ادخ رقبه، پس قضا که برش هست، ادخ رقبه هم هست. فَإِلَّمْ يَجِدْ، نتونست بنده پیدا نکرد، یعنی لم یجد مالن یا لم یجد رقبتن، فرق نمی کنه، نتونست یعنی امکان برش پیدا نشد، نتونست که رقبه یا مالی پیدا بکنه که یه ادخ رو انجام بده. فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 60 روز روزه بگیره. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر نتونست 60 روزه بگیره، طاقت بدنی نداره، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، 60 روزه دار رو اطعام بکنه. فَإِلَّمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اگر هم نتونست استغفار بکنه و غیرها. که اینجا میدونید بعد از اطعام 60 مِسْكِينًا در این روایت منتقل شد به استغفار، نه به هر مقدار که میتونه صدقه بده. و روایت صحیحتون، سند روایت صحیحه، لعن الحر لهو طریق معتبرون الى جمیع الکتب التي ينقل عنها الشیخ والتي من جملتها کتاب علی ابن جعفر و شیخ لهو طریق صحیح الی. صاحب وسائل که روایت رو نقل میکنه، روایت رو از کتاب مسائل علی ابن جعفر نقل میکنه، مرحوم صاحب وسائل سندش تا مرحوم شیخ سند صحیحه، همین سندیه که اگه میخواید گفتم این سند رو پیدا بکنید، همین اول 40 حدیث امام که نگاه بکنید اونجا همین سند هست. حضرت امام سند خودشون رو آشق عباس و قومی از مرحوم نوری سندشون رو میرسونن به شیخ الرعاملی و از شیخ الرعاملی میرسونن سندشون رو بالا تا شیخ کلینی، اینجا هست که اون سند سند مشهوریه و هستم شیخ الرعاملی هم همین سند رو داره دیگه. شیخ سند هور به شیخ صحیحه و شیخ هم که سندش به کتاب علی ابن جعفر سند صحیحه. حالا به لحاظ دلالی روایت جوری جمع کنیم، روایت اول میگفتش که آقا هر کدام از این ستا رو مخیرید، روایت دوم میگه باید به ترتیب انجام بدید. اگر ما بگیم که روایت اول قرینه میشود بر این که تخییر حکم اولیه و استحباب دارد که به ترتیب عمل بکنید، چون ترتیب یک حکم زائد بر تخییره، شما همیشه بدونید که تخییر اقل و معونتنه، وقتی شما حکمی رو ترتیبی انجام میدید یعنی یک معونه زائدی از شما خواستن که اولی کار رو انجام بده. اگر کسی گفت در سیاق بین تعیین و تخییر، سیاق تخییر قرینه می شود که سیاق تعیین دال حمله بر استحباب بشود و مراد ازش تعیین استحبابیه، خب روایت رو اینجوری جمع میکنه، میگه آقا تخییری ولی مستحبه، اگر میتونیم بنده آزاد کن و بعد اگر نتونستیم مستحبه که 60 روز روزه بگیرید، نشد اطعام ستین مسکین میشه. اگه کسی اینجور روایت رو جمع کرد که درسته، ولی وعد تنزل اگه کسی گفت نه آقا این رو سیاق با هم دیگه چی داره؟ تعارض داره. روایت تعیینی اصلا داره به اصاله نفی تأخیر میکنه و روایت تأخیر نفی تعیین میکنه، اینا تعارض دارن. حالا چه کار بکنیم؟ دو راه برای تقدیم وجود داره، یکیش اینه که بیایم روایت عرض کنم خدمت شما، یعنی یک راه برای تقدیم اینجا میگن، راه دیگرش تساقطه. اگر بیایم روایت دسته اول رو میگن مقدم میکنیم بر روایت دسته دوم، چون روایت دسته دوم موافق تقیقی است، روایت دسته اول مخالف تقیقی است، یعنی خود اهل سنت چون در این فرض قائل به ترتیب بودن، روایت تخییری مخالف با تقیقی است و در مقام تعارض روایت موافق با تقیقی و مخالف با تقیقی مرجح اینه که روایت مخالف تقیقی رو بگیریم. در روایت داریم که خذ به ما خالف العامه فان فی خلافهم رشد، که قبلا توضیح دادم که این رشدی که دارن میگن به این معنا نیستش که ما میخوایم با اونا لجبازی کنیم، نه واقعا این رشد یعنی به صداد رسیدن، به صلاح رسیدن، به واقع رسیدن. چرا؟ چون احتمال صدور تقیه‌ای یعنی اصالت و عدم جهت در روایت جاری، اصالت الجهت در روایت جاری نشه در روایت تقیه‌ای بیشتر در روایت غیر تقیه‌ای، پس احتمالی که به مراد جدی امام برسیم در اون روایتی که مخالف تقیه است بیشتره. پس بنابراین این هم شد و مع التنزل ایضا یتم التعارض و التساقط مع الرجوع الی الاصل. خب حالا و اگرم اینو نپذیرفتیم، یعنی این که گفت و مع التنزل و تسلیم بالمعارضه یلزم ترجیح الاولى لمخالفت حال تقیه، و مع التنزل اینم نپذیرفتیم تعارض و تساقط مستقر میشود. حالا در این فرض اگه تعارض و تساقط مستقر شد چه کار باید بکنیم؟ انشالله اول جلسه آینده توضیح میدیم که در این جور موارد مبنا چیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.